رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و اخبار امروز را تقدیم شما میکنم. مقامات تاجیکستان گفتند شب گذشته صدها نفر را که با ماشین‌هایشان در بین ترمه درمانده بودند به آسیب نجات دادند، ولی یک نفر هلاک شده است. در این باره امیده یوسف و سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده در روز 29 ژانویه به رادیو آزادی خبر داد و گفت با گفته امیده یوسوپوا، در نتیجه لغزش 40 ترمه در شهرهای دوشنبه خوجند در روز 28 ژانویه را در قسمت‌های کیلومتر 51 و تا 71 راه مذکور بسته شده است و در این میان بیشتر از 100 ماشین درماندند. با گفته او کارهای نجات از شب 28 شروع شد و تا کنون 500 نفر را از مکان‌های خطرناک بیرون کردند. 30 ماشین بارکش و 60 ماشین سبوکراو نیز به جای بی خطر انتقال داده شده است. یک زن 28 ساله در این فلاکت جان داده است. امیده یوسوپوا از مردم خواست تا زمان مساعد شدن هوا سفر خود را به تأخیر اندازند، زیرا احتمال تکرار فلاکت در راه‌های کوهی همچنان زیاد است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بعد از 8 روزی شروع کارش در این مقام با همتای روسش ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرد. کاخ سفید گفت صحبت تلفنی مثبت و آغاز چشمگیر برای بهبود بخشیدن مناسبات آمریکا و روسیه است که به ترمیم احتیاج دارد. در بیانیه رسمی کوتاه حکومت ایالات متحده آمده است، هم رئیس جمهور ترامپ و هم رئیس جمهور پوتین برای صحبت امروز امیدوارند که دو طرف برای مبارزه با تروریسم و حل دیگر مسائل مهم مورد نگرانی طرفین زودتر حرکت میکنند. مسکو گفت پوتین و ترامپ طرفدار هماهنگسازی اقدامات روسیه و آمریکا در سوریه برای شکست دادن گروه به نام دولت اسلامی و هم به قبر کرمل دیگر گروه های تروریستی بودند. عین زمان دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، با خبرگزاری اینترفاکس گفته است دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره کم کردن تحریمات به ضد روسیه صحبت نکردند. این تحریمات را آمریکا بعد از غصب نیم جزیره قریم و حمایت روسیه از جدای طلبان در شرق اوکراین اعمال کرد. حزب سوسیالیستی فرانسه روز 29 ژانویه نامزد حزب به مقام رئیس جمهور را انتخاب میکند. مانوئل والز، نخست وزیر سابق، و بینو همون، وکیل چپگرا که هفته گذشته 6 نامزد دیگر را پیش گذاشت، دو داوطلب اصلی برای رسیدن به مقام کرسی رئیس جمهور هستند. بین همان رای دهندگان را با پیشنهادات به مثل تعیین درآمد عمومی برای همه مردم به خود جلب کرده است. مانوئل والز میگوید با نظرداشت تجربه نخست وزیری او نامزدی لایق به مقام رئیس جمهور است، ولی نظرسنجی‌ها نشان دادند که یکی از نامزدها در دور اول انتخابات ماه اپریل پیروز نمی‌شوند. قرار است ماموریت فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، که محبوبیتش را از دست داده است، به پایان برسد. بر اساس نظرسنجی‌ها، ماری لیپن، سیاستمدار راستگرای توندرو، فرانسوا فیلون، یک سیاستمدار محافظه‌کار، امانوئل ماکرون، سیاستمدار مستقل مرکزگرا، ژاک لوک میلخون، یک چهره چپگرای توندرو طرفداری بیشتر دارند. مقامات روسیه میگویند نیروهای امنیتی 3 توندرو اسلامی را در جمهوری داغستان کشتند. رئیسات امور داخلی در داغستان گفت ماموران میلیسه برای بازداشت توندروان در شهر خسویورت روز 29 ژانویه خانه آنها را محاصره کردند، ولی این 3 نفر به جای تسلیم شدن به ماموران میلیسه مقاومت نشان دادند و در نتیجه تیراندازی کشته شدند. کسی از ماموران امنیتی در زد و خورد آسیب ندیدند. در داغستان توندگرای اسلامی سالهای اخیر زیاد شده است و افراطیان میخواهند در جمهوری قانونهای شریعت جاری شود. بعضی از این توندروان به گروه افراطی به نام دولت اسلامی اظهاری صداقت کردند. صندوق بین المللی پول میگوید افغانستان شاهد بازگشت تعداد زیادی پناهندگان شده است و حکومت توانایی قبول چنین تعداد زیادی بجا شدگان را ندارد. در یک گزارش این مؤسسه مالی بین المللی آمده است سال گذشته بیشتر از 700 هزار پناهجوی افغان، اکثرا از پاکستان، بعدا از ایران و کشورهای اروپا و دیگر جایها به وطنشان برگشتند. چون این بازگشت در شرایط بیکاری زیاد، وجود بیجا شدگان زیاد در طول مناقشه 10 ساله، توانایی حکومت افغانستان در جذب تعداد زیادی پناهجویان را ضعیف‌تر می‌کند، آمده است در گزارش صندوق بین‌المللی پول. در گزارش سازمان از حکومت افغانستان خواسته شده است برای قبول مهاجران هماهنگسازی بیشتر را براه ماند و جامعه بین الملل هم برای پیشگیری از بحران و افغانستان کمک مالی و بشری برساند. با تخمین سازمان ممکن است تا 18 ماه دیگر بیشتر از 2,500,000 پناهجو به افغانستان برگردند که تقریبا 10% اهالی کشور را تشکیل می‌دهد. و اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنونده ارجمند تر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
به گفته سعدی قادرزاده رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، شرکت های موبیلی برای بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه دو دلیل پیش آوردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما پیشنهاد خواهم کرد. یکی از آنها به فعالیت آغاز کردن مرکز یگانه کموتاسیونی می باشد. این مرکز از هر دقیقه گفتگو هم وارداتی و هم صادراتی 15 درم می ستاند. دلیل دوم این بوده است که قرب اسعار خارجی در برابر سامان بالا رفت و این به خراجات شرکت ها افزوده است. سعدی قادرزاده رهبر این خدمات گفت:
مراجعه کردن چند مرتبه گفتیم که در نتیجه جنبش فعالیت مولوی 2016 مورد مورد بررسی قرار میگیره و همون 0.12 سنت همون دوره اگر با کوچ وزیر اگر گیریم خودش 0.96 سنت شد 0.96 درم میشه.
منظور از 0.112 سنت گفته قادرزاده این مقررات خدمات از سال 2012 است که طبق آن قیمت گفتگوها با روسیه نباید از 0.112 سنت کمتر می بود. این دستور خدمات به گفته مقامات به خاطر حفظ منفعت های شرکت های ملی روی دست گرفته شده است، چون در شرایط رقابت تنگاتنگ شرکت ها در بازار موبیلی شرکت های محلی با شرکت های بزرگ روسی رقابت کردن نمی توانست. شرکتی روسی بیلاین نیز قیمت گفتگوهایش را از تاجیکستان از 1 روبل قبلی تا به 5 بالا برده است. گرانشوی قیمت گفتگوها با خارجه باعث به مراتب کم شدن شماره آنها نیز شده است. اگر در سال پیشینی 2015 از ساکنان تاجیکستان به خارج بیش از 158 میلیون دقیقه گفتگو داشته باشند، پس در سال گذشته 2016 شماره آنها به سطح 112 میلیون دقیقه کاهش یافته است. قبلا نرخ یک دقیقه گفتگو به روسیه یک سومونی بود و سر از 20 ینور نرخ یک دقیقه تماس تلفنی از تاجیکستان به آن کشور 20 درم گرانتر شد. طی 3 ماه اخیر این باره دوم است که قیمت زنگ های بین المللی از جمله تماس با روسیه بالا برده می شود. تورنامه های شرکتی موبیلی، وویلان، میگافون، تیسل و بیلاین هفته اول سال روان نوشتند که این تصمیم بر اساس قرار حکومت تاجیکستان تحت رقم 765 و دستور خدمات ضد انحصاری گرفته شده است. هرچند خدمات ضد انحصاری این ادعای شرکت های موبیلی را رد کرد و گفت این تشبث خود آنها بود. طبق اطلاع تازه خدمات ضد انحصاری، حالا در بازار علاقه موبیلی شرکت ایندیگو تاجیکستان و یا تیسل با 31% سهم پیش صف است. باز هم طبق اطلاع همین خدمات شرکت میگافون 26% و ویلان موبایل 24% و بیلاین 17% بازار را در اختیار دارند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند. اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید،
azadi.skype آسان ترین راهی تماس با آزادی.
azadi.skype
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
مقامات تاجیکستان در یک گزارش به سازمان ملل متحد اعلان کردند که در حال حاضر در قلمروهای جنگزده سوریه و عراق 206 شهروند نابالغ تاجیکستان، یعنی آنهایی که سینشان به 18 نرسیده است، حضور دارند. جزئیات این موضوع را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. مقامات تاجیکستان در یک گزارش به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از حضور بیش از 200 نورس تاجیک از جمله 91 دختر و 115 پسر در سوریه و عراق خبر دادند. رجب ما بدرالدین و امبودسمن کودک در صحبت با رادیو آزادی گفت که در واقع این کودکان در قلمروهای جنگ زده هستند، اما این طور نیست که همه‌شان در جنگ اشتراک کنند. وی افزود
همون 206 نفر پدر و مادرشون قتل رفتگی این خیلی که چلی که در سامانه حاضر همه دو پنگ کردگی که اینو در جنگ سوریه و ایراق شیرا کرد سوریه با همه همراه پدر و مادرشون رفتگی اینو بولیدون از این زیاد معلومات در ما نیست.
در گزارش مقامات تاجیکستان به سازمان ملل متحد گفتن نشد است که تعداد نابالغان را در جنگ های خاور میانه از چه طریق حساب کردند، ولی یک منبع در نهادهای دولتی تاجیکستان گفت این رقم از روی نقل خانواده‌های به دست آمده است که فرزندان و نبره‌هایشان در عراق و سوریه قرار دارند. این رقم میتواند کم باشد یا از این هم افزایش یابد، گفت مصاحب ما. کمیسیونی نزد حکومت تاجیکستان آید به تامین اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی که بیش از 30 نهاد دولتی به آن شامل هستند میگوید که آمار مذکور تا ماه اکتبر سال گذشته را در بر می‌گیرد. اکثر شهروندان تاجیکستان در سوریه و عراق در وطن خود به پیروی از گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شوند. مقامات می گویند دریافت اطلاع درباره کودکان تاجیک در عراق و سوریه و به خصوص در مناطق زیر دست گروه دولت اسلامی امر محال است و معلوم نیست که کودکان آنجا چی می کنند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز هفته گذشته اقرار کرد که بازگرداندن کودکان و زنان از سوریه و عراق کار ساده نیست. گلرو آلیموا همسر یکی از جنگجویان تاجیک بعد مرگ شوهرش با 4 فرزند در خاور میانه درماند. او قبلا در یک تماس تلفنی به مادرش میرمبی آلیموا گفته است که دختر و پسران خردسالش مال گروه دولت اسلامی اند و از این رو آنها را گذاشته رفتن نمیتواند. اشورما سیدعلی و ساکنی ناحیه باختری ولایت ختلان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از مرگ برادرش محمد شریف در جنگ های سوریه 4 کودک او در این کشور خاوری میانه مانده اند.
1110 بود، 1113 بود، 1113 بود، 18 با همه نوز بسولست تماما دیگه نه کودکوش قد زنگ میزنه نه خدس میتاومد باقی ما داغیم کجا برایم چیز کار کنیم نمیدونم.
اشورما میگوید چند از آدمانی به قول او آگاه و مقامات گفتند که جای بوده باش کلینشان را دقیق کنند تا به آنها یاری رساندن امکان پذیر شود، ولی اشورماه میگوید که کلینشان در باره محل زیستش در سوریه حداقل یک کلمه هم گپ نمیزند. نوع تکر شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی گفت اطلاع حضور نابالغان از تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان در سوریه و عراق هست، ولی درباره وضع آنها اطلاع کافی در دست نیست. به گفته او بنا به گزارش های رسیده در درگیری های اخیری مفصل عراق جنگجویان از نیروی سربازان کودک استفاده کردند.
تا جای می دانم استفاده سربازان کودک تنها به گروه تندروی دولت اسلامی مربوط است. درباره اینکه آیا گروه های دیگر از کودکان در میدان جنگ استفاده کردند یا نه معلومات نیست.
نوع تکر می گوید از نیروی برخی کودکان در قلمروهای تحت نظارت گروه دولت اسلامی برای تبلیغات هم استفاده می شود. او گفت جنگجویان در بعضی بیانیه‌های ویدیویی خود به دست کودکان نیز افتماد داده و خردسالان ندای الله اکبر سر می‌دهند، ولی به قول نو اتاکر این نمایش بیش نیست. مسئولان سازمان صلیب سرخ که در بعضی از منطقه های جنگ در عراق به اهالی درمانده یاری می‌رسانند گفتند که به آشکار کردن هویت مردم حق ندارند، ولی ایالند ژکمه سخنگوی صلیب سرخ در امور خاورمیانه به رادیو آزادی گفت که وضع اهالی که از منطقه های تحت نظارت جنگجویان آزاد شدند و در بین آنها کودکان نیز هستند خیلی رقتبار است. ایالند ژکمه گفت در جنگ های مفصل عراق و منطقه های اطراف آن کودکان قشری از همه آسیب پذیر هستند. رانا صادق و ساکنی ناحیه سپیدمین ولایت سوخت هم میگوید که دو پسرش با همسر و فرزندان خردسال خود به این جنگ رفتند و او را سرنوشت نبره‌هایش به خصوص اسدبک 15 ساله نگران میکند. در یک عکسی که توسط اینترنت به خانواده رسیده است، اسدبک با لباس نظامی تصویر یافته است. اسدبکی که ممکن است یا برای ترغیب استفاده شده است و یا در واقع به حیث سرباز گروهی که با عقاید افراطی و ظلم و جنایت های گشناشونیدش در جهان شناخته شده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سه پیشنهاد دوشنبه به تاشکند در مورد همکاری ها در بخش راه آهن می تواند حرکت قطاره های تاجیکستان به نواحی جنوبی این کشور و در عین زمان راه حرکت قطاره ها در داخل ازبکستان را کوتاه‌تر کند و مهلت حرکت در راه ها را هم صرفه کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. بعدی به سر قدرت آمدن پرزیدنت شفکت میرزایف، جمهوری ازبکستان اظهار آمادگی کرد است که دامن همکاری ها و تماس تقریبا بیرنگ شده با تاجیکستان را در زمان پرزیدنت کریموف از جمله در ساحه راه آهن را توسعه بخشد. ولی تا کنون هیچ تصمیم یا سازشنامه نوی از سرگیری همکاری ها در این ساحه میان دو همسایه نزدیکترین حاصل نشده است. میزان گردش مال و کالا میان دو کشور از 500 میلیون دلار آغاز سالهای 2000 همگی 12 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافت. روز سه‌شنبه 24 ژانویه مقامات کارخانه راه آهن تاجیکستان هم بیشتر از پیشنهاد و دعوت‌ها به حل مشکلات کلیدی ترانزیت مال و کالا توسط خاک ازبکستان به خارج صحبت کردند. عثمان قلندرزاده معاون رئیس کارخانه راه آهن تاجیکستان روز 24 ژانویه به رادیو آزادی گفت
شدن راه آهن آموزان، پاس کردن تعفیف و اوید پیشنهاد کردن تعفیف و اوید برکشونی مسافربری پویسوی مرو با روی آهن بویسون تاشگزار قرشی رفت گرفته گذاشتن برای اون که مو با وسط ترکمنستان نگذاریم و گذرگاه ها کمتر شوند و وقتی را بردن و واردن مسافران کوتاه شود این ها نیز بررسی کرده شدند در و دوران که حال خودش رو باید دیم.
جناب قلندرزاده می افزاید با دریافت پاسخ تاشکند تاجیکستان آماده است گذرگاه آموزان غلبه را برقرار کند. تبری مسئولان اداره راه آهن تاجیکستان می گویند قطاره های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان گردش و گذرگاه های زیاد را طی می کنند، خصوصا قطاره های مسافربر با وارد شدن به خاک ازبکستان باز از قلمرو ترکمنستان عبور می کنند که وقت زیاد صرف می شود. جناب قلندرزاده می افزاید موافق پیشنهاد تاجیکستان اگر حرکت قطاره های تاجیکستان طریق خط آهن بایسون تاشگزر قرشی بدون خاک ترکمنستان صورت گیرد 153 کیلومتر مسافه را کوتاه می شود و حدود 20 ساعت وقت صرف خواهد شد. در ضمن تحلیلگران مسائل اقتصادی تاجیکستان پیشنهادهای دوشنبه آید بر رشد همکاری ها با ازبکستان را از مسائل حیاتی بخصوص برای تاجیکستان می دانند. اگر راه آموزان غلبه فعال شود با وجود راه الٹرناتیوی دوشنبه یا وان قرغان‌تپه انتقال مال و کالا به ولایت ختلان تاجیکستان کوتاه‌تر و با صرفه خواهد شد و علاوه به این راه مسافران کوتاه می شود. دکتر اقتصاد نورالدین قیوموف سابق رئیس پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان می گوید ما با ازبکستان همسایه هستیم و مال می بریم و مال می آریم. و این می گوید
البته احمد دارد چون که با آقای نزدیکتر بشد ازبکستان با طرف کلاب همون راه بود ما این راه طرف دوشنبه مثلا نزدیک می کند به فکرم این ضرر ندارد در راه ها زیادتر شود هم در خوبتر می شود رفت آمد خوبتر می شود بارگ برای بیمالون می شود.
ضمناً بعد از آنکه راه آهن ازبکستان در سال 2011 قسمتی از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرد، ناحیه های قسمت جنوبی تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل مال و کالا روبرو شدند و نرخ انواع محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه مسئولان ولایت ختلان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد شده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن روابط قطاره ها طریق اموزنگ ختلان 5 سال پیش در سال 2012 جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب با مرکز با ساختن راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کولاب اقدام کرد. همکنون راه آهن مذکور هم برای مسافرکشانی و هم برای بارکشانی استفاده می شود.
چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
حدودی 2000 مرغ تزروی که سال 2016 از روسیه و جمهوری چک و تاجیکستان آورده شدند می توانند به زودی شماره پرنده های نادر در پرورشگاه دنقره را افزایش دهند. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. تا کنون در دنقره در 100 کیلومتری دوشنبه نوعی زیبای مرغ تزرو وجود نداشت، اما متخصصان می گویند طبیعت، اقلیم و حدود این ناحیه برای پرورش این پرنده زیبا و نادر موافق است. یک هدف ورودی صدها سرمرغ معروفه که از آن با مرادیف ها تیتا و فزن هم یاد میکنند، نسلگیری و مطابق کنی این مرغان در طبیعت تاجیکستان است. رستم دولتشایف سردار اداره بازرسی حفظ محیط زیست ناحیه دنقره میگوید که حالا مهمان های خارجی در یک پرورشگاه پوشیده و ویژه تحت نظارت خاص متخصصان جانورشناس قرار دارند.
درموشون هستن که صد دانش داری برای تخم و ایسوسو گیستن این جامعه چه خسوده نگود کسیم اوش که در چور سده در ده هزاره که ای چی آوردن چخی آوردن درمو چی هست مماجان در درمو جا نگود بین کسیم خسوده نوزی.
حالا مرغ‌های خارجی در حدود پرورشگاه مهمان شدن که نزدیک به اوبانبار نارک بوده آب و هوای تازه و مساعد دارد. 5 سال پیش با قرار حکومت تاجیکستان در این موضع ممنونگوی حفظ شونده تأسیس یافته بود. مسئولین میگویند که مرغ های دشتی سال گذشته مخصوص از منطقه پادولسک روسیه آورده شده، ظاهرا شرایط زندگی در کشور و محیط نو را خوش پذیرفتند و با اقلیم تاجیکستان عادت میکنند. ورود مرغ های تزرو به تاجیکستان بر اساس قرار حکومت تاجیکستان درباره زیاد نمودن سرشماری آهوی خالدار، گوزن بخارایی، خوک وحشی و مرغ تزرو آورده شدند. مرغ تزرو از شمولی پرنده های نادری طبیعت تاجیکستان به شمار رفته، به همین خاطر هم در کتاب سرخ تاجیکستان وارد شدند. به این کتاب اصلا آن نوع جانوران و پرندگانی وارد می شوند که با خطر نابودشوی روبرو بوده محافظت مخصوص را طلب می کنند. در ولایت سغد و ختلان حالا نوهای تزرو سیردریایی، تزرو تاجیکی و تزرو زرافشانی به نظر می رسد که به گفته متخصصان از روی رنگ پرهایشان از همدیگر فرق می کنند. با وجود نادر بودن این پرنده به قبل کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان شکار غیرقانونی آنها هم جای دارد. عبدالله سلیموف یک شکارچی تاجیک میگوید این نوع پرنده را بیشتر در دشت‌های ناحیه شهری توزی تاجیکستان مشاهده کرده است. این شکارچی تاجیک میگوید خودش قانون‌ها را رعایت میکند و هیچگاه تیر به سوی جانور شکارش ممنون نمی‌اندازد، ولی میل برخی افراد به شکار تزرو را به خصوصیت این پرنده ربط داد. وی میگوید تزرو معمولاً در مسافه‌های دسترس برای تیر شکارچی و با سرعت نه چندان بلند پرواز میکند گوهو در محل های دسترس به منزل آدمان به زمین میشیند و طعم گوشت و مزهش خیلی شیرین است. مرغ تازه و با بال های رنگا از دیگر مرغان دشتی فرق کرده تا 1 کیلوگرم وزن دارد. در صورت پرورش و نگاهبینی درست امکانی تا به 1 میلیون سر رساندن این مرغ ها در پرورشگاه دنقره وجود دارد. ضمن در روسیه و اروپا مرغ تازه را با هدف شکار هم زیاد پرورش میکنند و پر و خوشه زیبای این مرغ دشتی در آثارخانه های شکارچیان محلی از جمله شاهان دور نگهداری میشوند. تا امروز پر مرغ تزر برای آرایش کلاهای شکاری در اروپا استفاده می شود. گوشت آن خیلی صحی و بدون چرب بوده از غذاهای شاهانه محسوب می یابد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اسمبلی 16 کلی کمیته ملی المپی که روز 26 ژانویه در شهر دوشنبه برگزار شد، پرزیدنت این کمیته انتخاب گردید. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش میدهم. نامزدی امامعلی رحمان را به وظیفه رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان اعضای اسمبلی این کمیته پیشبری کردند و او یگانه نامزد بود. بر اساس آیین‌نامه این تشکیلات جمعیتی، پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان برای 4 سال آینده انتخاب شده است. ضمناً امامعلی رحمان برای 3 بار است که رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان انتخاب می شود. از این پیش او به این وظیفه سالهای 2009 و 2013 انتخاب شده بود. در این اسمبلیه بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان درباره فعالیت این کمیته در دوره سالهای 2013-2016 حسابات داد. وی گفت که بزرگترین چورابینی دوره حساباتی بازی های 31 تابستانه المپی سال 2016 در شهر ریو ده ژانیر برزیلیا به حساب می رفت. آقای رجب‌علیف افزود:
شماره بازیکنان تاجیک در این المپیاد 7 نفر بود. آنها در 4 نمود ورزش، بوکس، ورزش تابو، جودو و شناوری اشتراک کردند. ورزشگری مشهور تاجیک دلشاد نظرف در برزیلیا گرد را با مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داد و مدال طلا به دست آورد و این اولین مدال طلای دسته منتخب تاجیکستان در
بازی‌های المپیک
می‌باشد.
آقای رجب‌علیف ابراز داشت دسته منتخب تاجیکستان که مسابقات را با 1 مدال طلا به انجام رساند، در بین 206 کشور در جای 54 قرار گرفت. این نتیجه نسبت به المپیاده لندن در سال 2012 25 زینه بالاست. ولی به گفته آقای رجب‌علیف در المپیاده ریو 2016 6 ورزشکاری دیگری تاجیک به نتیجه های بلند نایل شده نتوانستند. وکیلان اسمبلی با فعالیت کمیته ملی المپی تاجیکستان در دوره حساباتی بهای قناعت بخش داده، همچنین اعضای نوی کمیته اجرایی کمیته ملی المپی کشور را انتخاب کردند. در جلسه اولین کمیته اجرایی کمیته ملی المپی، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان احتم عبدالله‌زاده و رئیس اسوسیاسیون نمودهای زمستانه ورزش شمس‌الله صاحبوف، نایبان پرزیدنت و محمد شاه عبدالویف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان تعیین شدند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
با بهترین تمنیات و گرمترین سلام ها، منظرانگیزم در آخرین روزهای ماه دومی فصل سرما از دوشنبه در خدمت شما. برای آنهایی که این لحظه ها بعد یک روز پرتشویش کاری در خانه استراحت دارند، ما فراغت خوش و به آنهایی هم که بعد تحصیل یا کار بندند براری کار میخواهیم.
و به جگفتاری جوانی رادیوی آزادی خوش آمدید. تمریدین علی مفصم همراه با زرنگز. ما چون معمول دست خالی نه، بلکه با صحبت و مصاحبه با مطلب های شنیدنی و مهم نزدی شما آمدید.
بله دوست عزیز، اگر هوش و گوش بماید و میخواید هرچی زودتر از سرخط مطلب های نشدی امروزه گفتاری خود آگاه شوید، پس دیگر یک لحظه هم انتظار نمیشویم و میرویم.
انتخاب رهبران جوان و بالایاقت در کورس‌های رهبری حکومت تاجیکستان مولی تخیل یا واقعیت، سیاست جوانگرایی آیا تنها به نسل مربوط به الیت سیاسی محدود نمی شود؟
مکتب بی‌برق غوزگف در رومیت بعد تلاش های افراد خیرخواه صاحب روشنایی و مکتب گریزی کودکان هم کم شد.
عشق چی می شود؟ یا سرپیچی از رعایت قانون منع نکاح خویش و تباری مقامات را به فکر شدیدتر کردن برخورد با چنین نکاح ها برده است.
و دعوت از ساکنان برای بای بچه کردن فرزندان خود. ایمان اینترنشنال میگوید با استفاده از امانت بای بچه والدان میتوانند فرزند خود را تا 18 سالگی صاحب 1,000,000 کنند.
ویژه گفتار آینده ساز را با همین مطلب و خبرهای مهم و جالب دیگر ادامه میدهیم. خبرها را از همکار ما سیف سفر میشنویم.
وکیلان دومه روسیه پیشنهاد کردند که نامگذاری نادرست و دغل به کودکان منع شود. طبق طرح پیشنهاد شده در نام آدم نباید رقم و حرفهای علاهیده استفاده شود و نام هم نباید بازگو کننده موقع شخص و یا ماه باشد. در این طرح به عنوان مثال چندین نام کودک آورده شده است، از جمله لوکا شاستیا، پرنسس دانیلا، دلفین. وکیلان از قصه پسرک یادآور شدند که والدینش 10 سال باز نمیتوانند برایش سند درست کنند، زیرا پدر و مادر به کودک نام باچ ارفه 2606 نالدو نام گذاشتند. در نزد مؤسسه های تعلیمی شمال کشور در مجموع 1892 تنور آتشدان نصب و وصل شده است. آسیم کریمزاده، سردار ریاست معارف ولایت سغد، در نشست خبر این نهاد گفت جهت تأمین اجرای قرار حکومت تاجیکستان در نزد مؤسسه های تعلیمی 859 تنور و 1033 آتشدان برای آماده کردن غذا و نان نصب کردند. مأموریت مکتب ابراز داشتند که این تصمیم به خاطر آماده نمودن دختران به روزگارداری بوده، جوان دختران در برابر دختران دانش اینچنین از مهارت پزندگی نیز برخوردار خواهند شد. همزمان در مکتب ها محفل های دیگر آموزشی مثل کشید دوزی، سوزن دوزی، دوزندگی و امثال این عمل می نمایند. قهرمان تاجیکستان آید به بریک دانس یا رقص بریک سال 2016 سید اکمل سیزاده در سبقت جهانی در این نوع رقص تاجیکستان را نمایندگی میکند. این سبقت روزهای 27-28 در جمهوری چک برگزار میشود. سفر و شرکت سید اکمل سیزاده دانشجوی دانشگاه حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان را حکومت ولایت سغد مبلغ گذاری میکند. سید اکمل سیزاده بریک دانسر تاجیک که با تخلص بی بای نیمبل شناخته میشود، غالب دور انتخابی سبقت بریک در دوشنبه است. او سال گذشته در سبقت بی بای های آسیا مرکزی با 16 رقاص معروف از قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان رقابت کرده بود. مربیان رقص بریک در تاجیکستان میگویند این نوع رقص در سالهای اخیر در دوشنبه دوباره احیا شده است. بریک دانس یک نوع ورزش و هم صنعتی نزدیک به هیپ هاپ است. رقص آمریکایی بریکینگ از سالهای 70 قرن گذشته در کوچه های نیویورک آمریکا میان فرزندان قشر کمبیزاعت اهالی پیدا شده است که امکان در تالارهای ورزشی تمرین کردن را نداشته اند، ولی این نوع رقص یا ورزش با گذشت زمان معروفیت پیدا کرده، از شغل کوچگی یک قشر جامعه به شغل پسندیده های بچه های شهری تبدیل یافته است. در دوشنبه جوانان سر از سالهای 2000 به این نوع ورزش یا رقص رو آوردند و حالا حتی در برنامه های کنسرتی هم این گروه جوانان شرکت و حرکت های اکروباتی به رقص مانند را اجرا می کنند.
تشکر. بر رقص بریک یا بریک دانسر تاجیک در پراگ ما موفقیت می خواهیم و بعدی بازگشت یک صحبت هم با او در این باره حتما خواهیم داشت.
بله، ولی حالا باید از رقص به ترانه بگذاریم. هنیترش یک آهنگ میشنویم و میرویم به ادامه برنامه.
امیدم هست میایی بر روی بال کفترهای سرگردان، پیاپی با چکاوتهای این باران. امیدم هست میایی بر
جوانی رادیوی آزادی از تقدیم شما. دانشکده اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت که دوام 4 سال اخیر کادرها را در بخش اداره‌کنی دولتی و مناسبت‌های بین‌المللی آماده می‌کرد، حالا در امر تطبیق سیاست جوانگرایی حکومت از پی تربیت رهبرانی لیاقتمند شده است. این کادرها باید بعداً در ساختارهای اداری کشور با کار تامین شوند. ارزیابی‌های رسمی می‌گویند که از میانی خدمتیان دولتی حالا 44% یا هر نفر ششم کادری جوان بوده است.
اما سؤالی که در ذهن برخی خلق می‌شود این است که تا کجا برنامه تربیت جوانان لیاقتمند و با استعداد با نسل مربوط به الیت تاجیکستان محدود نمی شود و تا کجا این برنامه واقعا جوانان لیاقتمند را به حیث رهبر آماده پیشنهاد می کند؟ این رهبران از رهبران قبلی چه تفاوت خواهند داشت؟ سوال هایی است که حالا در یک گزارش از همکار ما سروینازی روح‌الله خواهیم شنید.
لطفی عبدالخالق زاده رهبر دانشکده اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان باور دارد که دوره های آموزشی رهبران جوان و لیاقتمند طرز اصول معاصر اداره کنی دولتی را تعلیم خواهد داد. به گفته او مدل‌های تعلیمی برای تیار کردن این رهبران به تصویب رسیده است و شروع از بهار امسال درس‌های اول آغاز می‌شوند.
70% اهالی تاجیکستان این جوانان می‌باشد و با نگاه آنها باید که همین دولتداری را به کار برد.
امید خان نوریدینوف معاون رئیس دانشکده اداره کنی دولتی تاکید میکند که در انتخاب رهبران آینده تکیه به دانش‌های قوی و ملکه‌های رهبری نامزدان کرده میشود. به گفته او یک پرسش ثابت کرده است که از میان 100% جوانهای کارمند ساختارهای دولتی 40%شون از همکاران بزرگسالی خود از نگاه جهان بینی و دانش‌های زمانوی از جمله دانستن زبان انگلیسی برتری داشتند. به سوال اینکه شیوه انتخاب جوانهای بالایوقت از روی کدام مقررات صورت میگیرد، مسئولان گفتند فهرست این جوانها توسط مقامات محلی به دست آنها میرسد و آنها هر جوان را امتحان کرده به درس قبول میکنند.
از خود سر کرده سر طلب باشند، باید مسئولیت شناس باشند، ایجادکار و تشبثکار باشند. این طلبات معیاری سوای ادارکنی دولتی و خدمت دولتی است که آنها باید تحمل پذیر باشند، خوش معامله باشند و مردم.
سال 2017 حکومت تاجیکستان از تغییرات کلیدی در برخی ساختارهای مهم دولتی شروع کرد و یکی از حادثه های خبرساز بر خبری شهرداری دوشنبه آمدن رستم امام‌علی شد. پسر کلونی 29 ساله پرزیدنت از مقام رئیس اجنسی مبارزه با کروپسیا به این وظیفه گذشت و تیم زیردستانش را هم نو کرد. آیا جوانهای دیگر هم برای کسب مقام در کرسی‌های مهم دولتی شانس دارند؟ تحلیلگر تاجیک سیف‌الله ملاجانوف آغاز تغییرات و رو آوردن به کادرهای جوان را یک پدیده امیدوارکننده نامید. اما به اندیشه او رهبران جوان باید از روی معیارهای مهمی مثل کارسالاری، تجربه و دانش، نه از روی معیارهای رفیقی و یا خویش و تبار انتخاب شوند.
ناآزموده و همون کارشکسته نباشد در سیستم اداری میتواند به مشکل جامعه را دچار کند. یک دانشمند اروپایی میگه که وقتی که یک آدم در جای خودش نیست، تمامی زیردستای او بیکارند، چون اون کار اداره کردن و در مجرا درآوردن کار نمیتواند
چی براه ماند. سیف الله ملاجانوف گفت که حالا هنر و لیاقت تیم نوی رهبران جوان شهرداری دوشنبه را وقت نشان میدهد. تحلیلگران تاجیک میگویند که در انتخاب کادرها در ساختارهای حکومتی مشکلاتی مثل محلگرایی و خشتبارچگی و وجود تجربه انتخابی نشفاف مشاهده میشود و راه یافتن جوانان با سلیقه و ارزنده بدون پشت و پناه به این ساختارها امر مشکل است. تحلیلگر رستم گولوف میگوید که به تغییرات بنیادی در این سمت باور ندارد و از روی شایده های خود گفت جوان های دانشمند و اختصاصمند اکثرا در کنار میمونند و به منصب های دولتی راه نمییابند.
کدام یک جوانی در حقیقت بالایوقت، در جوانی در حقیقت پروفشنال صاحب یک مقام بلند شده؟ خودم شخصا انتظار نیستم که یک این تغییرات کلی به وجود آید. شاید یک دو نفر را تعیین کنند بین آن وظیفه ای که بعد از سال جوان و بالا وظیفه های برکنار میکنند، اما تغییرات کلی در این جانب به نظر رسیدنش خیلی از احتمالات دور است.
44% مقام های سینشان جوان اکثرا در کرسی های معاون رئیسان شهر و نواحی و یا سردار اداره و ریاست ها فعالیت دارند. برخی از آنها که از زینه های کار دولتی گذشتند میگویند اکثریت درباره سیاست حکومت نظر اشتباهی دارند و در اصل قدردانی جوان های بالایوقت واقعیت است نه تخیل. عباس سید مومین زاده 35 ساله هم یکی از این جوان ها است. او 6 ماه قبل به حیث معاون رئیس ناحیه کلانترین شهر سینا به کار شروع کرد و میگوید که کریره را از یک متخصص عادی پیشبر در سابق کمیته جوانان شروع کرده در اداره سیاست اجتماعی، بعدن در نهایه فردوسی همچون مدیر بخش جوانان ادامه داده است. بعدن یک سال در دانشگاه تکمیل اختصاص خدمتچیانی دولتی نزد پرزیدنت تحصیل کرده، سال 2014 به حیث سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی به کار شروع کرد.
بوسیتان آبادو تمام همون پتانسیل هایی که تمام همین راه کشوری به چونچارا من میکنم از همون صحبیری و کاردانی و از همون عقل زکواتی هر یک ایسان و بچگی کلان دارد.
در گذشته پریزیدنت تاجیکستان در جرایانی ملاقاتش با ساکنان کشور برها جوانهای فعال و روشنفکر و از نظر او لیاقتمند را از میان ازدحام مردم شناخته در شروع کریر آنها در حکومت سبب شده است. ولی کارشناسان میگویند که این انتخابها خصوصیت فردی و جداگانه داشته، وضع معمولی قبول به کار در ساختارهای دولتی چنین ساده نیست. عین زمان کارشناسان میگویند تشبث حکومت برای جوانگرایی کار خوب است، ولی باید آماده شد که این کادرها در دوام تنها یک سال تحصیل آماده نمیشوند. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک میگوید برای تغییر یک قشر تلاش و وقت زیاد لازم است. قادیرف گفت که برای تربیه رهبران جوان و صاحب اختصاص باید از بودجه دولت مبلغ جدا و بهتر است این کار از کرسی مکتبی شروع شود.
باید که جوانهای تاجیک در دانشگاه‌های غربی تحصیل کنند. در ما هم یک وقت بود چون یک فکر کنم که حالا هم هست برنامه درخشندگان، ولی تا این روز ما نتیجه اون برنامه ها را ندیدیم. اگر حتی اگر اونایی که رفتند تحصیل کردند، حتی اونایی که برگشتند بعد از چونی تحصیل کردند، اونایی ما نتوانستیم که با جای کاری لازمی تأمین کنیم.
در زمین دانشکده دورکنی دولتی نزدیک پرزیدنت اخیراً با اکادمی علم ها لایحه به نام مکتب دولتداری امام‌علی رحمان تشکل و رشد را پیشنهاد کرده است. در صورت قبول شدن این لایحه، تمامی روند دولتداری پرزیدنت تحقیق و بعداً از روی آن به خدمتچیانی دولتی تجربه مکتب دولتداری امام‌علی رحمان آموزانیده خواهد شد.
تشکر سروینو. ضمناً
تحقیق تجربه دولتداری پرزیدنت رحمان از سال 2018 شروع می‌شود و مسئولین مکتب او را برای خدمتچیانی جوانی دولتی بزرگ و مهم ارزیابی می‌کنند.
دوست عزیز، اگر در رابطه با این مطلب نظر و اندیشه های خود را ابراز داشتن میخواهید، به سمونه آزادی نقطه ارگ بروید و زیر این مطلب بنویسید.
بله شما نویسید، اما من حالا میخواهم برگردم به موضوع نکاح خیش و تباری. زرنگیز، فکر میکنید تا کجا این قانون توانیست نکاح ها با دختر خاله و پسران عمه را در واقع کم کند؟
من اکنون دقیق نمیدونم امریدین، اما مسئولین بعضن در این باره میگویند که چنین ازدواج ها کم و تولد اطفال با نقص هم کمتر به مشاهده میرسد.
اخیرا وزارت عدلیه کشور از سرپیچی برخی از ساکنان از این قانون نگرانی کرده است. با گذشت 6 ماه از منع شدن ازدواج های خیش و تباری در تاجیکستان، هنوز مردم در برابر این مقررات مسئولیت احساس نمیکردند.
رستم شامورد وزیر عدلیه تاجیکستان با ذکر این مطلب روز 25 آذر در برابر خبرنگاران گفته است که اگر در مسئله شدیدتر کردن برخورد با نکاح های خیش و تباری مسئله گذاری شود، نهاد آنها پیشنهاد خود را حتما وارد خواهد کرد. مقررات منع ازدواج خیش و تباری را تاجیکستان سال 2015 قبول کرد و اون از تاریخ 1 ایولی سال 2016 حکم اجرا گرفت. در این باره مفصل‌تر گزارش داریم از همکارمان مردانی محمد.
با گفته مقامات، بعد جاری‌شوی این مقررات تنها از ولایت سغد به آنها صدها عریضه بازبینی شدن این قانون وارد شده است. وزیر عدلیه رستم شاهمراد گفت که در عمل ازدواج های خیشتباره وجود دارند و شمار نکاح های غیر رسمی را افزایش دادند. بسیاری ها به خاطر سربسر نزدن با قانون در تاجیکستان که نکاح های خیشتباره را در خارج کشور ثبت کنند و یا در بدترین حالت با نکاح های مسلمانی اکتفا کنند و از قید رسمی نگذرند. در تاجیکستان در مجموع 27,000 طفل معیوب به سر میبرند و هر نفر سیمی آنها فرزندان والدان همخون یا خیشتبارند. نیم سال مقررات منع کرده قید ازدواج خیشتبار نزدیک، از جمله فرزندان عمک و تقا و عمه و خاله که از 1 ایول شروع شده است، ظاهرا در ذهنهای جامعه تغییرات جدی نآورد. در اکثر این گونه خانواده ها عقیده جا دارد که ازدواج با خشتبار ثبات آیله های جوان را تامین می کند. سبب دیگر بیگانه نشدن پول و دارایی است و بعضی خانواده ها به این خاطر به ازدواج های خشتباری ترجیح می دهند. اسلام الدین، یک ساکن ناحیه حصار که مخالفی ازدواج های خشتباری نیست، می گوید
من هم دختری همون خیشنگی من و خورابچه دختر بچه‌شمون گیزگی من از فرزندان زندگیشون چه فرزندای خوب.
در میان طرفداران دیگری به تغییر ماندن مقررات پیشنه آنهایی هستند که به سنت‌های جا افتاده ملی و مذهبی تکیه می‌کنند. به اعتقاد سیاف میزراب، سردبیر نشر مستقل اسسر که با خشی نزدیک خود ازدواج کرده است، به هنگام تهیه تغییرات به کدکس آیله دو جنبه به نظر گرفتن نشده است: عشق و عامل مذهبی. یعنی اگر جوان به دختر خالش عاشق شود و نکاح آنها ممنوع باشد، این جوان چیکار کند؟ یا 98% جمعیت تاجیکستان مسلمان بوده و در قرآن ترجیح داده شده است که کدام نکاح روا است و کدام نه؟ وی گفت:
ما از تبار سیدزاده ها و ایشانزاده ها هستیم که در عرف ما نکاح با غیر خیش ممکن نیست. این عرف با آنگونه میان مردم ریشه داده است که خلقیت میگویند، یعنی که اینهایی که از تبارهای گوناگون هستند حتی آرزوی نکاح با دختران ایشان ها را ندارند. پس اینها کجا می روند؟
بنا به معلومات ریاست ثبت اسناد شهروندی وزارت عدلیه تاجیکستان، تا 1 ایولی سال گذشته تا زمان منع نکاح خویشتواری در کشور 412 چنین نکاح ثبت شده و حالا در نهادهای ثبت حالات شهروندی نظارت برای به قیدگیری نکاح خویشتواری تشدید شده است. از جمله عروس و داماد زبان خط میدهند که خویشتوار نیستند و در صورت دادن معلومات بردروغ جوابگری را در نزد قانون به عهده میگیرند. کریم یک ساکن ناحیه اشت گفت که با دختر خالش از کودکی گهواره بخش شده و حالا طبق قانونهای نو امکان ازدواج آنها وجود ندارد. وی گفت:
باز یک راهی دیگرش برمده است که دادای من در روسیه گراجدان سفی روسیه دارم. فکر کرده شدم که شاید با روسیه روامو منم گراجدان سفی روسیه گرفته در همونجا رویم، در همونجا زکس کنیم.
مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند برخی از شهروندان در مراجعات های خود به این نهاد هشدار دادند در صورت غیر امکان بودن ثبت نکاح خویشتواری در این کشور، این کار را در خارج کشور انجام خواهند داد.
تشکر از همکارمون مردان.
امیدواریم دوست عزیزمون رو با این تحلیل و صحبت های خود خسته نکرده ایم. امریدین، اگر همچنین است پس باید جبران کنیم. یک تر اونم شنویم.
دلم را خوب نمودی، من نوشتم داستانی تو. دلم را خوب نمودی، من نوشتم داستانی تو.
دوستی عزیزی، ویژه گفتاری آینده ساز هسته. حالا می رویم با خبر و مطلب های خوش. باور دارم قصه مکتب غوزگیف، مکتب به برق و تاریک در دره رومیت رو یاد دارید. همون مکتبی که برای روشن کردنش در پی یک مرکه با نام کراوند فاوندینگ اختیاریان از تمام جهان پول جمع آوری میکردند.
آنها در بیش از 20 روز 8000 دلار جمع آوردند و آرزوی کودکان و آموزگاران مکتب را عملی ساختند. کودکان در زمستان امسال برای بار اول در سیمخانه های روشن درس خواندند.
باغوس گفت نزد مکتب بچه‌ها و تشبسکاران همراه همکارمون شهلای گلخواجه میرویم. انیکترش مطلب شهلا را در این باره میشنویم.
مکتب دیهای قوزگیف در نویه رومیت که زمستان و تابستان برق نداشت صاحب روشنایی شد. آرزوی زیر چراغ روشن درس خواندن خوانندگان این مکتب را یک گروه جوانان تشبسکار برای کراوند فاندینگ یا مرکه جمع‌آوری مبلغ از مردم عملی کردند. این مرکه ماه می سال گذشته اعلان شده بود. ملکه حکیم و یکی از تشبسکاران این طرح در صحبت با رادیو زودی گفت در آخر ماه دکبر تمام کارهای بنیادی انجام یافت. آنها پنل های افتابی را نصب کردند، در و تریزه و فرش سیمخانه ها را عوض نمودند. برابر گرم و رفشان شدن مکتب شمار خوانندگان نیز در این دهه زیاد شده است. مکتب 87 دهه قوزگیف 130 خواننده دارد و در بلندی 2000 متر از سطح برق در دره رومیت جایگیر است. به علت نبودن خط برق در این منطقه مردم تمام این سالها از روشنایی مردمند. برخی هم با استفاده از گنراتورهای دیزلی خانه هایشان را روشن میکنند. ملکه میگوید آنها هیچ انتظار نداشتند که در مدت کوتاه میتوانند برای بنیاد مکتب افتابی مبلغ جمع آوری نمایند. اما غیر انتظار از 13 کشور دنیا برای برق بردن به مکتب قوزگیف سهم خود را گذاشتند و در 20 روز 8000 دلار جمع آوری شد. مبلغ باقی مانده ضروری یعنی 8000 دیگر را یکی از برنامه های سازمان ملل متحد پرداخت کرده است. سیدمو شو محمد و آموزگار مکتب قوزگیف میگوید نبود روشنایی در مکتب مخصوصا در فصل سرما باعث به کم شدن شرکت خوانندگان در درس ها میگشت.
پنل افتوبی گذاشتن، سیمخانه ها رو تعمیر کردن، در تریزه های پلاستیکی چسبوندن، پول ساختن، پول رو ساز کردن، پول ها با کرمزید ریختن، سیمخانه های اگر رو گرم شد، خوانندگان پرا با درس های شروع نمید.
در دهه های ما تماما سیویل نیست. مکتب کشتاق های ما هم بسیار سرد هستند. تا ماهی های مرد برف هستن اینجا.
باید گفت روشن و گرم کردن مکتب قوزگیف یکانه هدف معرکه مکتب افتابی نیست، بلکه با این را تشبسکران میخواهند در آینده مکتب های دیگری به برخ کشور را با روشنایی تامین کنند. با موفقیت انجام یافتن نخستین تجربه جمع آوری مبلغ برای بهتر کردن شرایط تعلیم، مسئولین این طرح را به ادامه این اقدامشان خوشبین کرده است. حالا دقیق نیست که چی تعداد از خوانندگان در کشور مثل طالب علمان مکتب قوزگیف تمام یک سال تحصیل در تاریکی درس میخوانند، اما سیمخانه های اکثر مؤسسه های تعلیم در منطقه کشور مخصوصا در فصل سرما محدودیت برق دارند و توسط بخاری های بوبویی گرم کرده می شوند. تشکر از شهلا. برای کودکان مکتب قوزگیف ما واقعا هم خوشحال شدیم و آرزو میکنیم تا همه مکتب های دیگری به برق کشور هم روز مثل این مکتب روشن و گرم شوند.
کاش و این آرزو رو هم میکنیم که همه کودکان در کشور و بیرون از اون بای بچه شوند.
اوه آرزوی عجیبه کوام دیدین، یک بار بای بچه ها؟
چرا نه، برای این برخی از شرکت های مالیوی اکنون تلاش فراهم آوردن امکان رو هم دارند. مثلا تشکیلات قرضی ایمون اینترنشنال یک امانت با نام بای بچه رو راه اندازی کرده است که با گفته مسئولانش میتواند تا 18 سالگی یک کودک را میلیونر کند.
درباره این اقدام عجیب حالا یک گزارش میشنویم از همکارمون شادمانی یتیم.
تشکیلات امانتی قرضی خرد ایمان اینترنشنال برای اولین بار دپوزیت امانتی کم نظیر را زیر نام بای بچه راه اندازی کرده است. این اقدام بیشتر به والدین توصیه داده میشود که میخواهند فرزندان آنها در 18 سالگی میلیونر باشد. برای این والدین را ضرور است از روز تولد کودک به نام او هر ماه منتظم 800 سومان پسنداز کنند و این مبلغ دوام 18 سال به 1 میلیون سومان برابر خواهد شد. جهانگیر عبداللهیف رهبر شعبه امانتگذاری بانکی ایمان اینترنشنال در صحبت با آینده‌ساز گفت میزاجان می توانند ماهانه بیشتر از 800 سومان هم پسنداز کنند. حتی امکان دارد پسنداز را از 50 سومان شروع کرده و هر ماه حد امکان تا 10 سومانی هم می توان پس انداز کنند. این مبلغ می تواند برای این کودک نوزاد پس از 18 سال برای تحصیل و هم عملی کردن آرزوهای خود کمک کند.
دوامی همی 18 سال با 1 میلیون سومانی یعنی مبلغ جمع نمودنش ممکن. این هم تنی دپوزیت هم فویسوی که روی دپوزیت جمع می شود. که یکون اگر نشینی نیست است میزاج می تواند تنها 50 سومانی که امانت کشوید یکون مبلغی معین فرق ندارد خود که می تواند که هر ماه دو بار پرت کرد ممکن هر ماه سه ماه پرت کرد.
جهانگیر عبداللهیف همچنین گفت این اولین پسنداز امانتی است که برای کودکان نوزاد راه اندازی می شود. هم صحبت ما می گوید هنگام ضرورت در حالت درخواست رسمی میزاجان آنها آماده اند پیش از مهلت پسنداز جمع شده را برگردانند.
امین امین امانتی که 18 ساله یعنی که مخصوص برای کودک فقط روانه کرده شده است در این یکمین امانت می شود. و ما نوبت بسیار نمودی امانت ها هست. دیگر نمودی امانت های هم بود تو همین روز نکپیچنی پرپین نکپیچنی می گویند. نکپیچنی یعنی که امانت های جمع شوانده امانت هایی که هر ماه جمع کرده می شود مبلغ گذاشت می شود. لیکن مهلتش کمتر بود. مکسیمالی فروکش تا 3 سال بود. خدالگزروشنی امانت اگر خطا نکنند تاجیکستان به این یکمین امانت.
این اقدام یک هفته قبل راه اندازی شده الکای 50 نفر برای کودکان خود بر اساس این دپازیت پسنداز گذاشتند. این بانک برای والدانی که برای کودکی نوزاد خود پسنداز میگذارد 100 سومان تحفه پولی میدهد. مسئولان این بانک امانت گذاری میگویند راه اندازی پسنداز با نام بوی بچه پس از آموزش تجربه کشورهای غربی روی دست گرفته شده است که کودک میتواند از سن نورسی قابلیت اداره کردن پول را پیدا کند.
تشکر. با امید واقعا هم بوی بچه شدن و دسترسی به زندگی خوب و زیبا با کودکان و نورسان و جوانان کشور اینجا باید آینده ساز را به پایان بریم.
با شما بودن خوب است البته، اما وقتی برنامه لحظه بود. صحبت رو در برنامه های دیگری دوما خواهیم بود. ولی تا اون روز روز روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
دیلی دیوانه با لطفی باید زده تیر بدی یک نگاه. دیلی دیوانه با لطفی باید زده تیر بدی یک نگاه. من نصیر تو هستم تو جانانه ای همش تو دلای تو. من نصیر تو هستم تو جانانه ای همش تو دلای تو. دلی دیوانه با لطفی دارم زده تیر بدی یک نگاه. دلی دیوانه با لطفی دارم زده تیر بدی یک نگاه. دلم غیر تو نگنجد هیچ کس تو را خواهم تو را خواهم هر نفس. روشنی این دلم را احیا توی و فریادی دلم را از فریاد رست. دیلی دیوانه با لطفی باید زده تیر بدی نمیگوید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و اخبار امروز را تقدیم شما میکنم. مقامات تاجیکستان گفتند شب گذشته صدها نفر را که با ماشین‌هایشان در بین ترمه درمانده بودند به آسیب نجات دادند، ولی یک نفر هلاک شده است. در این باره امیده یوسف و سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده در روز 29 ژانویه بر رادیو آزادی خبر داد و گفت
چون خوب کار کرده است در از دین شب کار کرده است تو گذره از یک لحظه کار وای نشده است مونده نشده است هر زمان مشنویت و یک کسی فیسونده است دن ادامو ایوکواتر کرده است دن.
با گفته امیده یوسف و در نتیجه لغزش 40 ترمه در شهرهای دوشنبه خوجان در روز 28 ژانویه را در قسمت‌های کیلومتر 51 و تا 71 راه مذکور بسته شده است و در این میان بیشتر از 100 ماشین درماندند. با گفته او کارهای نجات از شب 28 شروع شد و تا کنون 500 نفر را از مکان‌های خطرناک بیرون کردند. 30 ماشین بارکش و 60 ماشین سبوکراو نیز به جای بی خطر انتقال داده شده است. یک زن 28 ساله در این فلاکت جان داده است. امیده یوسفوا از مردم خواست تا زمان مساعد شدن هوا سفر خود را به تاخیر اندازند، زیرا احتمال تکرار فلاکت در راه‌های کوهی همچنان زیاد است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از 8 روز شروع کارش در این مقام با همتای روسش ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرد. کاخ سفید گفت صحبت تلفنی مثبت و آغاز چشمگیر برای بهبود بخشیدن مناسبات آمریکا و روسیه است که به ترمیم احتیاج دارد. در بیانیه رسمی کوتاه حکومت ایالات متحده آمده است، هم رئیس جمهور ترامپ و هم رئیس جمهور پوتین بعد از صحبت امروز امیدوارند که دو طرف برای مبارزه با تروریسم و حل دیگر مسائل مهم مورد نگرانی طرفین زودتر حرکت میکنند. مسکو گفت پوتین و ترامپ طرفدار هماهنگسازی اقدامات روسیه و آمریکا در سوریه برای شکست دادن گروه به نام دولت اسلامی و هم به قبر کرمل دیگر گروه های تروریستی بودند. عین زمان دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه با خبرگزاری اینترفاکس گفته است دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره کم کردن تحریمات به ضد روسیه صحبت نکردند. این تحریمات را آمریکا بعد از غصب نیم جزیره قریم و حمایت روسیه از جدای طلبان در شرق اوکراین اعمال کرد. حزب سوسیالیستی فرانسه روز 29 ژانویه نامزد حزب به مقام رئیس جمهور را انتخاب میکند. مانوئل والز نخست وزیر سابق و بینو همان وکیل چپگرا که هفته گذشته 6 نامزد دیگر را پیش گذاشت، دو داوطلبی اصلی برای رسیدن به مقام کرسی رئیس جمهور هستند. بین همان رای دهندگان را با پیشنهادات به مثل تعیین درآمد عمومی برای همه مردم به خود جلب کرده است. مانوئل والز میگوید با نظرداشت تجربه نخست وزیری او نامزدی لایق به مقام رئیس جمهور است، ولی نظرسنجی ها نشان دادند که یکی از نامزدها در دور اول انتخابات ماه اپریل پیروز نمی شوند. قرار است ماموریت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که محبوبیتش را از دست داده است به پایان برسد. بر اساس نظرسنجی ها ماری لیپن سیاستمدار راستگرای تندرو، فرانسوا فیلون یک سیاستمدار محافظه‌کار، امانوئل ماکرون سیاستمدار مستقل مرکزگرا، ژاک لوک میلخون یک چهره چپگرای تندرو طرفدار بیشتر دارند. مقامات روسیه میگویند نیروهای امنیتی 3 تندرو اسلامی را در جمهوری داغستان کشتند. رئاسات امور داخلی در داغستان گفت ماموران میلیسه برای بازداشت تندروان در شهر خسویورت روز 29 ژانویه خانه آنها را محاصره کردند، ولی این 3 نفر به جای تسلیم شدن به ماموران میلیسه مقاومت نشان دادند و در نتیجه تیراندازی کشته شدند. کسی از ماموران امنیتی در زد و خورد آسیب ندیدند. در داغستان تندگرای اسلامی سالهای اخیر زیاد شده است و افراطیان میخواهند در جمهوری قانونهای شریعت جاری شود. بعضی از این تندروان با گروه افراطی به نام دولت اسلامی اظهار صداقت کردند. صندوق بین المللی پول میگوید افغانستان شاهد بازگشت تعداد زیادی پناهندگان شده است و حکومت توانایی قبول چنین تعداد زیادی بجا شدگان را ندارد. در یک گزارش این مؤسسه مالی بین المللی آمده است سال گذشته بیشتر از 700 هزار پناهجوی افغان، اکثرا از پاکستان، بعدا از ایران و کشورهای اروپا و دیگر جایها به وطنشان برگشتند. چون این بازگشت در شرایط بیکاری زیاد، وجود بیجا شدگان زیاد در طول مناقشه 10 ساله، توانایی حکومت افغانستان در جذب تعداد زیادی پناهجویان را ضعیف‌تر می‌کند، آمده است در گزارش صندوق بین‌المللی پول. در گزارش سازمان از حکومت افغانستان خواسته شده است برای قبول مهاجران هماهنگسازی بیشتر را براه ماند و جامعه بین الملل هم برای پیشگیری از بحران و افغانستان کمک مالی و بشری برساند. با تخمین سازمان ممکن است تا 18 ماه دیگر بیشتر از 2,500,000 پناهجو به افغانستان برگردند که تقریبا 10% اهالی کشور را تشکیل می دهد. و اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موجها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
به گفته صادق قادرزاده رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، شرکت های موبیلی برای بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه دو دلیل پیش آوردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما پیشنهاد خواهم کرد. یکی از آنها به فعالیت آغاز کردن مرکز یگانه کموتاسیونی می باشد. این مرکز از هر دقیقه گفتگو هم وارداتی و هم صادراتی 15 درم می ستاند. دلیل دوم این بود است که قرب اسعار خارجی در برابر سامانه بالا رفت و این به خراجات شرکت ها افزوده است. سعدی قادرزاده رهبر این خدمات گفت:
مراجعه کردن چند مرجع مفتی بیده نچه جنبه سی فعالیت مولوی 2016 مولوی با مردی بررسی قرار میتیم و همون 0.12 سنتی همون دوره اگر بخش چیزی را اگر گیریم خودش 0.96 سنت شد، 0.96 گرم میشه.
منظور از 0.112 سنتی گفته قادرزاده این مقررات خدمات از سال 2012 است که طبق آن قیمت گفتگوها با روسیه نباید از 0.112 سنت کمتر می بود. این دستور خدمات به گفته مقامات به خاطر حفظ منفعت های شرکت های ملی روی دست گرفته شده است، چون در شرایط رقابت تنگاتنگ شرکت ها در بازار موبیلی، شرکت های محلی با شرکت های بزرگ روسی رقابت کردن نمی توانستند. شرکت روسی بیلاین نیز قیمت گفتگوهایش را از تاجیکستان از 1 روبل قبلی تا به 5 بالا برده است. گرانشوی قیمت گفتگوها با خارجه باعث به مراتب کم شدن شماره آنها نیز شده است. اگر در سال پیشین 2015 از ساکنان تاجیکستان به خارج بیش از 158 میلیون دقیقه گفتگو داشته باشند، پس در سال گذشته 2016 شماره آنها به سطح 112 میلیون دقیقه کاهش یافته است. قبلا نرخ 1 دقیقه گفتگو به روسیه 1 سومونی بود و سر از 20 ینور نرخ 1 دقیقه تماس تلفنی از تاجیکستان به آن کشور 20 درهم گرانتر شد. طی 3 ماه اخیر این بار دوم است که قیمت زنگ‌های بین‌المللی از جمله تماس با روسیه بالا برده می شود. تورنامه های شرکتی موبیلی و ویلان، میگافون، تیسل و بیلاین هفته اول سال روان نوشتند که این تصمیم بر اساس قرار حکومت تاجیکستان تحت رقم 765 و دستور خدمات ضد انحصاری گرفته شده است. هرچند خدمات ضد انحصاری این ادعای شرکت های موبیلی را رد کرد و گفت این تشبث خودی آنها بود. طبق اطلاع تازه خدمات ضد انحصاری، حالا در بازار علاقه موبیلی شرکت ایندیگو تاجیکستان و یا تیسل با 31% سهم پیش صف است. باز هم طبق اطلاع همین خدمات شرکت میگافون 26% و ویلان موبایل 24% و بیلاین 17% بازار را در اختیار دارند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.skype آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.skype
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
مقامات تاجیکستان در یک گزارش به سازمان ملل متحد اعلام کردند که در حال حاضر در قلمروهای جنگزده سوریه و عراق 206 شهروند نابالغ تاجیکستان، یعنی آنهایی که سینشان به 18 نرسیده است، حضور دارند. جزئیات این موضوع را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. مقامات تاجیکستان در یک گزارش به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از حضور بیش از 200 نورس تاجیک، از جمله 91 دختر و 115 پسر در سوریه و عراق خبر دادند. رجب ما بدردین و امبودسمن کودک در صحبت با رادیو آزادی گفت که در واقع این کودکان در قلمروهای جنگ زده هستند، اما این طور نیست که همشان در جنگ اشتراک کنند. وای افزود
همون 206 نفر پدر و مادرشون قتل رفتگی میکنه که چلی که در سامانه حاضر همه جا پنگ کردگی که اینو در جنگ سوریه و عراق اشتراک کرد سوریه با همون همراه پدر و مادرشون رفتگی اینو بولید. از این زیاد معلومات در ما نیست.
در گزارش مقامات تاجیکستان به سازمان ملل متحد گفتن نشده است که تعداد نابالغان را در جنگ های خاورمیانه از چه طریق حساب کردند، ولی یک منبع در نهادهای دولتی تاجیکستان گفت این رقم از روی نقل خانواده های به دست آمده است که فرزندان و نبره هایشان در عراق و سوریه قرار دارند. این رقم می تواند کم باشد یا از این هم افزایش یابد، گفت مصاحب ما. کمیسیونی نزد حکومت تاجیکستان آید به تامین اجرای عهده‌داری های بین المللی که بیش از 30 نهاد دولتی به آن شامل هستند میگوید که آمار مذکور تا ماه اکتبر سال گذشته را در بر می گیرد. اکثر شهروندان تاجیکستان در سوریه و عراق در وطن خود به پیروی از گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شوند. مقامات می گویند دریافت اطلاع درباره کودکان تاجیک در عراق و سوریه و به خصوص در مناطق زیر دست گروه دولت اسلامی امر محال است و معلوم نیست که کودکان آنجا چی می کنند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز هفته گذشته اقرار کرد که بازگرداندن کودکان و زنان از سوریه و عراق کاری ساده نیست. گلرو علیما و همسری یکی از جنگجویان تاجیک بعد مرگ شوهرش با 4 فرزند در خاورمیانه درماند. او قبلا در یک تماس تلفنی با مادرش میرنبی علیما و گفته است که دختر و پسران خردسالش مال گروه دولت اسلامی اند و از این رو آنها را گذاشته رفتن نمیتواند. اشورما سیدلی و ساکنی ناحیه باختری ولایت ختلان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از مرگ برادرش محمد شریف در جنگ های سوریه چهار کودک او در این کشور خاوری میانه ماندند.
یک از دو هزار و ده بود، یک سی یازده بود، یک سی سیزده بود، یشتا با همه نو دکول است تماما دیگه نه گودکوش شکت زنگ میزنه نه خدس میتاوما باقی ما داغیم کجا برایم چید کار کنیم نمیدونم.
اشورما میگوید چند از آدمانی به قول او آگاه و مقامات گفتند که جای بودباش کلینشان را دقیق کنند تا به آنها یاری رساندن امکان پذیر شود، ولی اشورماه میگوید که کلینشان در باره محل زیستش در سوریه حداقل یک کلمه هم گپ نمیزند. نوا تکر شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی گفت اطلاع حضور نابالغان از تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان در سوریه و عراق هست، ولی درباره وضع آنها اطلاع کافی در دست نیست. به گفته او بنا به گزارش های رسیده در درگیری های اخیری مفصل عراق جنگجویان از نیروی سربازانی کودک استفاده کردند.
تا جای می دانم استفاده سربازان کودک تنها به گروه تندروی دولت اسلامی مربوط است. درباره اینکه آیا گروه های دیگر از کودکان در میدان جنگ استفاده کردند یا نه معلومات نیست.
نوا تکر می گوید از نیروی برخی کودکان در قلمروهای تحت نظارت گروه دولت اسلامی برای تبلیغات هم استفاده می شود. او گفت جنگجویان در بعضی بیانیه‌های ویدیویی خود به دست کودکان نیز افتمه داده و خردسالان ندای الله اکبر سر می‌دهند، ولی به قول نوا تکر این نمایش بیش نیست. مسئولان سازمان صلیب سرخ که در بعضی از منطقه‌های جنگ در عراق به اهالی درمانده یاری می‌رسانند گفتند که به آشکار کردن هویت مردم حق ندارند، ولی ایالند ژکمه سخنگوی صلیب سرخ در امور خاور میانه به رادیو آزادی گفت که وضع اهالی که از منطقه‌های تحت نظارت جنگجویان آزاد شدند و در بین آنها کودکان نیز هستند خیلی ریقتبار است. ایالند ژکمه گفت در جنگ‌های مفصل عراق و منطقه‌های اطراف آن کودکان قشری از همه آسیب پذیر هستند. رانو صادق و ساکنی ناحیه سپیدمین ولایت سوخت هم میگوید که دو پسرش با همسر و فرزندان خردسال خود به این جنگ رفتند و او را سرنوشت نبره هایش به خصوص اسدبیگ 15 ساله نگران میکند. در یک عکسی که توسط اینترنت به خانواده رسیده است اسدبیگ با لباس نظامی تصویر یافته است. اسدبیگی که ممکن است یا برای ترغیب استفاده شده است و یا در واقع به حیث سرباز گروهی که با عقاید افراطی و ظلم و جنایت های گشناشونیدش در جهان شناخته شده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سه پیشنهاد دوشنبه با تاشکند در مورد همکاری ها در بخش راه آهن می تواند حرکت قطارهای تاجیکستان به نواحی جنوبی این کشور و در عین زمان راه حرکت قطارها در داخل ازبکستان را کوتاه‌تر کند و مهلت حرکت در راه ها را هم صرفه کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. بعدی به سر قدرت آمدن پرزیدنت شفکت میرزایف جمهوری ازبکستان اظهار آمادگی کرد است که دامن همکاری ها و تماس تقریبا بیرنگ شده با تاجیکستان را در زمان پرزیدنت کریموف از جمله در ساحه راه آهن را توسعه بخشد، ولی تاکنون هیچ تصمیم یا سازشنامه نوی از سرگیری همکاری ها در این ساحه میان دو همسایه نزدیکترین حاصل نشده است. میزان گردش مال و کالا میان دو کشور از 500 میلیون دلار آغاز سالهای 2000 همگی 12 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافت. روز سه‌شنبه 24 ژانویه مقامات کارخانه راه آهن تاجیکستان هم بیشتر از پیشنهاد و دعوت‌ها به حل مشکلات کلیدی ترانزیت مال و کالا توسط خاک ازبکستان به خارج صحبت کردند. عثمان قلندرزاده معاون رئیس کارخانه راه آهن تاجیکستان روز 24 ژانویه بر رادیو آزادی گفت
شدن راه آهن آموزان، پاس کردن تعفیف و اوید پیشنهاد کردن تخفیف اوید برکشونی مسافربری پویسوی مورو بوروی اوهانی بویسون تاشگزار قارشی رفت گرفته گذاشتن برای اونکه مو با وسته ترکمنستان نگذاریم و گذرگاه ها کمتر شوند و وقتی را بردن و واردن مسافران کوتاه شود اینها نیز بررسی کرده شدند در بورد دوران که حال خودش رو باید یوب.
جناب قلندرزاده میافزاید با دریافت پاسخ تاشکند تاجیکستان آماده است گذرگاه آموزان غلبه را برقرار کند. تبری مسئولان اداره راه آهن تاجیکستان میگویند قطاره های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان گردش و گذرگاه های زیاد را طی میکنند، خصوصا قطاره های مسافربر با وارد شدن به خاک ازبکستان باز از قلمرو ترکمنستان عبور میکنند که وقت زیاد صرف میشود. جناب قلندرزاده می افزاید موافق پیشنهاد تاجیکستان اگر حرکت قطاره های تاجیکستان طریق خط آهن بایسون تاشگذر قرشی بدون خاک ترکمنستان صورت گیرد 153 کیلومتر مسافه را کوتاه می شود و حدود 20 ساعت وقت صرف خواهد شد. در ضمن تحلیلگران مسائل اقتصادی تاجیکستان پیشنهادهای دوشنبه آید بر رشد همکاری ها با ازبکستان را از مسائل حیاتی بخصوص برای تاجیکستان می دانند. اگر راه آموزان غلبه فعال شود با وجود راه الٹرناتیوی دوشنبه یا وان قرغان‌تپه انتقال مال و کالا به ولایت ختلان تاجیکستان کوتاه‌تر و با صرفه خواهد شد و علاوه به این راه مسافران کوتاه می شود. دکتر اقتصاد نورالدین قیوموف سابق رئیس پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان می گوید ما با ازبکستان همسایه هستیم و مال می بریم و مال می آریم. وی می گوید
البته احمد دارد چون که با وای نزدیکتر می شود ازبکستان با طرف کلا و همون راه بود با این راه طرف دوشنبه مثلا نزدیک می کند به فکرم این ضرر ندارد. در راه ها زیادتر شود هم در خوبتر می شود، رفت آمد خوبتر می شود، برگ برای بیمالون می شود.
ضمناً بعد از آنکه راه آهن ازبکستان در سال 2011 قسمتی از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرد، ناحیه های قسمت جنوبی تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل مال و کالا روبرو شدند و نرخ انواع محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه مسئولان ولایت ختلان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد شده است. حکومت تایسان پس از قطع شدن روای قطاره ها طریق اموزن ختلان 5 سال پیش در سال 2012 جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب با مرکز با ساختن راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کولاب اقدام کرد. همکنون راه آهن مذکور هم برای مسافرکشانی و هم برای بارکشانی استفاده می شود.
مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما.
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
حدود 2000 مرغ تزروی که سال 2016 از روسیه و جمهوری چک و تاجیکستان آورده شدند می توانند به زودی شماره پرنده های نادر در پرورشگاه دنقره را افزایش دهند. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. تا کنون در دنقره در 100 کیلومتری دوشنبه نوعی زیبای مرغ تزر وجود نداشت، اما متخصصان می گویند طبیعت، اقلیم و حدود این ناحیه برای پرورش این پرنده زیبا و نادر موافق است. یک هدف ورودی صدها سرمرغی معروفه که از آن با مرادیف ها تیتا و فزن هم یاد میکنند، نسلگیری و مطابق کنی این مرغان در طبیعت تاجیکستان است. رستم دولتشایف سردار اداره بازرسی حفظ محیط زیست ناحیه دنقره میگوید که حالا مهمان های خارجی در یک پرورشگاه پوشیده و ویژه تحت نظارت خاص متخصصان جانورشناس قرار دارند.
چون هستن که سر دانش داری برای تخم و ایسوسو گیستن این جامعات و خسوده ها میگوید کسیم اوش که در چور سده در ده هزاره که ای چی آوردن چه خیلی آوردن در امو چی هست اونجان در امو جا نگو بین کسیم خیلی سوزن آزه.
حالا مرغ های خارجی در حدود پرورشگاه مهمان شدن که نزدیک به اوبانباری نارک بوده آب و هوای تازه و مساعد دارد. 5 سال پیش با قرار حکومت تاجیکستان در این موضع ممنونگاهی حفظ شونده تأسیس یافته بود. مسئولین میگویند که مرغ های دشتی سال گذشته مخصوص از منطقه پادولسک روسیه آورده شده، ظاهرا شرایط زندگی در کشور و محیط نو را خوش پذیرفتند و با اقلیم تاجیکستان عادت میکنند. ورود مرغ های تزر به تاجیکستان بر اساس قرار حکومت تاجیکستان درباره زیاد نمودن سرشماری آهوی خالدار، گوزن بخارایی، خوک وحشی و مرغ تزر آورده شدند. مرغ تزر و از شمولی پرنده های نادری طبیعت تاجیکستان به شمار رفته، به همین خاطر هم در کتاب سرخ تاجیکستان وارد شدند. به این کتاب اصلا آن نوی جانوران و پرندگانی وارد می شوند که با خطر نابودشوی روبرو بوده محافظت مخصوص را طلب می کنند. در ولایت سغد و ختلان حالا نوهای تزرو سیردریایی، تزرو تاجیکی و تزرو زرافشانی به نظر می رسد که به گفته متخصصان از روی رنگ پرهایشان از همدیگر فرق می کنند. با وجود نادر بودن این پرنده به قبل کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان شکار غیرقانونی آنها هم جای دارد. عبدالله سلیموف یا شکارچی تاجیک میگوید این نوع پرنده را بیشتر در دشت های ناحیه شهری توزی تاجیکستان مشاهده کرده است. این شکارچی تاجیک میگوید خودش قانون ها را رعایت میکند و هیچگاه تیر به سوی جانور شکارش ممنون نمیاندازد، ولی میل برخی افراد به شکار تزر را به خصوصیت این پرنده ربط داد. وی میگوید تزر معمولا در مسافه های دسترس برای تیر شکارچی و با سرعت نه چندان بلند پرواز میکند گوه در محل های دسترس و منزل آدمان به زمین میشیند و طعم گوشت و مزه‌اش خیلی شیرین است. مرغ تازه با بال های رنگه از دیگر مرغان دشت فرق کرده تا 1 کیلوگرم وزن دارد. در صورت پرورش و نگاهبینی درست امکان تا به 1 میلیون سر رساندن این مرغ ها در پرورشگاه دنقره وجود دارد. ضمن در روسیه و اروپا مرغ تازه را با هدف شکار هم زیاد پرورش میکنند و پر و خوشه زیبای این مرغ دشتی در آثارخانه های شکارچیان محلی از جمله شاهان دور نگهداری می شوند. تا امروز پری مرغ تازه را برای آرایش کلاهای شکاری در اروپا استفاده می شود. گوشت آن خیلی صحی و بدون چرب بوده از غذاهای شاهانه محسوب می یابد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اسمبلی 16 کلی کمیته ملی المپی که روز 26 ژانویه در شهر دوشنبه برگزار شد، پرزیدنت این کمیته انتخاب گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. نامزدی امامعلی رحمان را به وظیفه رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان اعضای اسمبلی این کمیته پیشبری کردند و او یگانه نامزد بود. بر اساس آیین‌نامه این تشکیلات جمعیتی، پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان برای 4 سال آینده انتخاب شده است. ضمناً امامعلی رحمان برای سومین بار است که رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان انتخاب می شود. از این پیش او به این وظیفه سالهای 2009 و 2013 انتخاب شده بود. در این اسمبلی بحرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان درباره فعالیت این کمیته در دوره سالهای 2013-2016 حسابات داد. وی گفت که بزرگترین چورابینی دوره حساباتی بازی های 31 تابستانه المپی سال 2016 در شهر ریو دی ژانیرو برزیل به حساب می رفت. آقای رجب‌علیف افزود:
شماره بازیکنان تاجیک در این المپیاده 7 نفر بود. آنها در 4 نمود ورزش، بوکس، ورزش سبک، دودو و شناوری اشتراک کردند. ورزشگر مشهور تاجیک دلشاد نظرف در برزیلیا گرد را با مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داد و مدال طلا به دست آورد و این اولین مدال طلای دسته منتخب تاجیکستان
آقای رجب‌علیف ابراز داشت دسته منتخب تاجیکستان که مسابقات را با 1 مدال طلا به انجام رساند در بین 206 کشور در جای 54 قرار گرفت. این نتیجه نسبت به المپیاده لندن در سال 2012 25 زینه بالاست. ولی به گفته آقای رجب‌علیف